الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره جمع بین صحیحه ثالثه زراره و قاعده بنا علی الاکثر. گفته شد که قاعده بنا علی الاکثر یک قاعده مورد اتفاق علما فقهاست و روایات هم در این باب در حد استفاضه هست، ده ها روایت، استفاضه حدش بالای ده عدده، این تقریبا ده ها روایت. از لحاظ سند در نهایت استحکام، سند اگر در حد استفاضه شد نیاز به تحقیق رجالی نداریم، اعتبارش ثابت است. این قاعده از لحاظ اعتبار در اون حد صحیحه زراره هم که می فرماید لا تنقض الیقین بالشک، در مورد شک در رکعات از طرف دیگر. و بعد هم عنایت کردید که شیخ انصاری رأی و نظرشون این شد که این حدیث در جهت استدلال به اعتبار برای اعتبار استصحاب قابل تمسک نیست، در باب استصحاب این حدیث از اساس ساقط است، چون که دلالت بر احتیاط میکند. شرحش رو دادم برای بعضی از دوستانی که تازه آمدن و یا آمادگی ذهنی شما در گیری نسبتاً شدید بین قاعده بنا علی الاکثر و لا تنقض الیقین در مورد شک در رکعات محور رو پیدا کنه. استصحاب میگه که قاعده ارتکازیه کلیه است در تمامی موارد یقین و شک جاری می شود، قاعده بله به طور خلاصه تعارض شدید بین قاعده و اصل یا بین دو قاعده، قاعده بنا علی الاکثر و قاعده استصحاب. عموم قاعده استصحاب اقتضا میکند هر کجا شک که لاحق یقین سابق باشد استصحاب جاری است، قاعده بنا علی الاکثر میگه در شک در رکعات جا برای استصحاب نیست، بنا علی الاکثر قاعده هست. این تعارضه که مکرر گفتم، پیشش یک کمی تند بود لذا تکرارم کردم. و اما تحقیق، عنایت کنید پیچ تندی را که با تحقیق هموار کنیم یک کمی دقت بیشتری می طلبد. ما در اینجا چه کنیم؟ رأی شیخ انصاری را گرفتیم، رأی محقق خراسانی، محقق نعینی، سیدان الاستاد هم گرفتیم. شیخ گفت که این حدیث از اعتبار ساقط است برای استصحاب. اون شخصیت صاحب مکتب اصولی فرمودن که از این حدیث برای استصحاب می شود کمک بگیریم. حل مسئله، به چه صورت این مشکل رو حل کنیم؟ کار به جای می رسد که بگیم یا حضرت عباس. در این رابطه حلی که می توانیم ارائه کنیم اعلام می شود که رأی شیخ هم درست است و رأی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدون الاستاد هم درست است. یعنی رأی شیخ این حدیث ارتباط دارد به قاعده بنا علی الاکثر، و بنا علی الاکثر قاعده است، جا برای استصحاب نیست، درست میگند. و محققان سگان هم میفرماید که این حدیث را برای استصحاب میتونیم به کار بگیریم، فرمایش اینها هم درست است. جمع بین متناقضین میکنیم؟ نه. به چه توجیهی درست است؟ حل مسئله، اون رأی که میگد، یعنی شیخ انصاری و اتباع ایشان، که این صحیحه زرار قاعده بنا علی الاکثر رو اعلام میکند جا برای استصحاب نیست، کاملا درسته. بنا علی الاکثر قاعده است، قاعده مقدمه بر اصل است، فرمایش درستی است. یعنی در کل پس از که بنا علی الاکثر رو به عنوان یک قاعده از نصوص مختلف و از این نص خاص صحیحه سوم به دست آوردیم، قاعده مقدم است و حکومت دارد بر اصل، جا برای اصل نیست. لذا سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 73 فرمودند در شکوک صحیحه نصی داریم اخبار خاصه که استصحاب جاری نمی شود. مطلب درسته، اما این خصوصیت را به ذهن ثبت کنید. مطلب درست هست از این جهت که قاعده یعنی قاعده بنا علی الاکثر. به ما هی قاعده قطع نظر از این مورد، به ما هی قاعده برگرفته از نصوص بر استصحاب مقدمه. لذا ما در بحث شک در رکعات به چه مراجعه بکنیم؟ به
قاعده.
تمام این حرف تا اینجا تمام، این که تمام شد اون طرف هم اگر همینطور درست کردیم یک هنریست. طرف مقابل چه بود؟ اینجا پیچش یه ذره تندتره. طرف مقابل آقای اشتیاق، خوب حواستون رو جمع کنید که بار اول بگیرید و به مشکل بر نخورید. طرف مقابل چه بود؟ از این حدیث برای اعتبار استصحاب می شود کمک بگیریم. دقت کنید چه میگیم؟ میگیم از این حدیث برای اعتبار استصحاب استفاده میکنیم، نه این که استصحاب را در شک در رکعات جاری کنیم. اون شک در رکعت رابعه یه صغرا می شود که محور است برای یقین و شک، یقین به عدم اتیان و شک در اتیان در همون رکعت رابعه. صغرا برای ساختار استصحاب شکل گرفت. ساختار استصحاب چیه؟ موضوع واحد متعلق یقین سابق و شک لاحق باشد. رکعت رابعه به عنوان موضوع واحد متعلق یقین سابق است، عدم اتیان. متعلق شک لاحق است، شک در اتیان. پس صغرا در این رکعت شکل گرفت و پس از آن لا تنقض الیقین بالشک با این صغرا یک قاعده کلی بیان کرد. منظور از یقین یقین خاص نیست، منظور از شک شک خاص نیست، یک کبرای کلی است. لا تنقض الیقین بالشک مطلقا ابدا. پس ما برای استصحاب از این حدیث که استفاده می کنیم از دو نقطه حدیث: یک خود کبرا که گفت لا تنقض الیقین بالشک، دو این رکعت رابعه صغرای قضیه شد. از این صغرا کمک گرفتیم، کبرا را اعلام کردیم، نتیجه چه شد؟ نتیجه اعتبار استصحاب. اعتبار استصحاب که به رکعات مربوط نیست، نقض یقین به شک هست، قاعده کلیه ارتکازیه. لا تنقض یقین به شک هم جمع بین رأیین و نظرین به وجود آمد و هم استفاده از این حدیث. حرف محقق رائینی، استفاده بیان شریف محقق رائینی، کلمه حرف به کار بردم کمی سبک بود، کلام شریف محقق نائینی که استفاده از این حدیث برای اعتبار استصحاب منافات با قاعده بنا علل اکثر ندارد. خدا توفیق داد من که خوب گفتم، اگر شما گرفتید که خوب، اگر نگرفتید تکرار کنم. خوب الحمدلله. البته گفتم که پیشش تون بود و شکر خدا که به خوبی هست. برای تأیید مطلب یک نکته ای را از سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکیه اینن و متنن ذکر بکنم. کتاب انتصار صفحه 155، سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: و مما انفردت به الامامیت و القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو ثلاثا واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر يا يبني لازم بگیریم یا متعدی بگیریم، یبنی بخوانیم لازم بگیریم یعنی ثلاثی و مزید بگیریم، یبنی بخوانیم ثلاثی بگیریم یبنی بخوانیم، صرفش رو هم واردید. فإنه یبنی علی الاکثر و هی الثلاث. فإذا تا اینجا چه گفت؟ انفرادت به الامامیه که قاعده در شکوک صحیح بنابر اکثر. فإذا سلم صلا رکعتن من قیام او رکعتین من جلوس مقام رکعت واحدتن فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاه نافلة وإن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته وكذلك القول في من شك فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا. بنابراین در نهایت می فرماید که والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ولأن الاحتياط أيضا فيه. قاعده احتياط میشد دیگه. دلیل و مدرک ما هم انفرادت الامامیه و اجماع طائفه. ببینید سید و همینطور شیخ، مخصوصا سید، که اجماع طائفه رو مدرک اصلی اعلام میکنن، جایی که نص باشد هم مستقیما میرن به سمت و سوی اجماع. سر مسئله چیست؟ اجماع مگر مقدم از نص؟ نه. چرا سبک اینجوریه؟ برای اینکه دلالت نص مورد بحث است. دلالت اگر کامل شد اجماع به وجود میاد. بنابراین در حقیقت اجماع یعنی هم دلالت نص کامل است و هم رأی فقها و فهم فقها این است. یه سوال یه جواب. سوالی که در ذهن شما هست که این گونه اجماع در حقیقت می شود اجماع مدرکی، جواب اینو چه میدید؟ خب شما در حافظتان دارید که بود جواب اصلیتان اجماع مدرکی و اجماع تعبدی تاریخ دارد. هم در یک تاریخ اجماع مدرکی اعتبار کامل خودشو داشت. کجا؟ عند القدما، تا تطور اصول، تا قبل از زمان شیخ انصاری. این نکته های جدیدی است که در کتاب ها نوشته نیستی. و بعد از زمان شیخ انصاری و تطور اصول، اجماع مدرکی مورد اشکال قرار گرفت. اجماع قسم دیگری پیدا کرد برای خودش به نام اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. این اجماع، اجماع زمان سید است. اجماع مدرکی اشکالی ندارد، درست است، اجماع است و معتبر است. ذکر این متن برای این بود که ما در کل اجماع امامیه داریم که این قاعده حاکم و محکم است. اون استدلالی که برای استصحاب کردیم از اون کبرا که لا تنقض الیقین بود و اون مورد به عنوان صغرا استفاده شد و قاعده ارتکازی استصحاب اعلام شد. بنابراین جمع بین نظرین به لطف خدای متعال صورت گرفت. تا اینجا بس نسبت به نصوص صحاح تمام. اما روایت چهارم
و دیرو فهمیدی که آیتنا خوی یه جمعه تمامتی شخصی که از اطلاعات مورد قاعده یه بنان نکسر به در صفحه یه هشتا به خلقی مصبا فهمیدن که به زمینه اخبار خاصه کتاب هم داشت.
بله.
با پیچیگونه جمع به این دو.
بله. سوال شما درست بود آقای علیزاده، جواب من کامل نبود، جواب اصلی کامل بود، اشاره به اون نکته نکردم و الا همون جمعی که انجام دادیم جمع بین اون دو شماره صفحه هم شد. اون دو شماره صفحه، صفحه اول 73، صفحه دوم 76. چه بود؟ در صفحه 73 گفت که در شک در رکعات قاعده بنا علی اکثر حاکم است. در صفحه 76 فرمود که از این حدیث استصحاب استفاده می شود، منتها نتیجه استصحاب رکعت مفصوله می شود به زمینه اخبار خاصه. جمعش چه شد؟ جمع همین کبرا و صغرا. به طور کل قاعده حاکم است و متبع است، اما از این مورد که مسکه یک صغرا برای قاعده ارتکازیه عدم جواز نقض یقین به شک استفاده کنیم، این صغرا رو بگیریم، رکعت رابعه رو، آنگاه کبرا که لا تنقض الیقین بما هو یقین اطلاقا، لا ينقض بشک بما هو شک اطلاقا می شود قاعده استصحاب. اما بعد از صحاح عنایت کنید، در بحث اخبار چه گفته بودیم؟ اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم که روایات، یعنی الان شک کردم شاید گفته باشیم که روایات در باب استصحاب در حد استفاضه هست، گفته بودیم. جزاکم الله خیرا. عددش هم یادتون هست، عدد که حداقل عدد استفاضه 7 است، 10 تا دیگه
تو هم باشه استفاضه از استفاضه بالاتر.
بله، اون رو هم براتون گفتم. ببینید، پس ما با شما دیگه از نو بحث شروع کنیم، سر شوخی رو خودت باز کردی. ببینید، درباره آقای علیزاده رو ما باید دست به عصا را بریم که یه چیزی که وقت گفتیم اگر نوبت دیگری که ولافای اومد گیر میده، بگید اینجوری گفتیم.
ولی شما یاد میگیم.
وای خیلی آمین. بارک الله فی صفقتک و فی حافظتک یا شیخ. خوب پس گوش بدید که براتون بگم. حد ابتدایی استفاضه داریم، قدر متقن حد استفاضه داریم و حد بالای استفاضه داریم. اون که حد اقل استفاضه هست حدود 7 تا روایت و از 3 به بالا در حوزه و قلمرو استفاضه است. من که گفتم از 3 به بالا در قلمرو استفاضه هست، با حد یک، یعنی در شعاع استفاضه قرار میگیرند. از دقیق بگیرید که بار دوم نه شما به من گیر بدید نه من به شما شرح بدم. این مطلب رو که گرفتیم، از 10 تا به بالا هر قد بشود فوق استفاضه است دیگه، وانگاه نوبت به تواتر میرسد. همینجا بگم تواتر هم یادی من دارم، اگر تواتر خود روایات متراکم متعدد در حدی بود که همه صحاح بود، همه اگر صحاح بود 7 متواتره. استفاضه اینه که 7 روایت همش صحیح نیست. اگه 7 روایت کلن صحیح بود این حد اول تواتر. اینم یادتون نره. لذا ما در استفاضه میگیم اگر که سند را هم نتوانیم تحقیق کنیم یا نرسیم تا بررسی بکنیم، عدد اگر از 10 تا بالا گرفت دیگه اعتبار دارد. بر اساس مقدمات و مؤخرات رجالی اعتبار دارد. اعتبارش هم در بحث رجال برای شما عزیزان گفته باشه. خب در مسئله در باب استصحاب عنوان چه بود؟ گفتیم روایات در حد استفاضه است، اما در جمع این روایات 3 روایت صحیحه داریم که امین صحاح ثلاثه است. ما درباره 3 روایت صحیح یک مطلبی داشتیم اگر یادتون هست در رجال. یادتونه؟ سلام حسین. خب که یادتون نیست چکار ندارم. 3 روایت که صحیح باشد و صحیح علائی، یه روایت هم صحیح علائی میشد. 3 روایت اگر صحیح شد برای محقق ممکن است اطمینان به وجود بیارد. 3 روایت صحیح ملاکن استفاضه می شود. ملاک استفاضه چه بود؟
اطمینان.
بله حصول اطمینان بود و ملاک تواتر حصول یقین بود. بنابراین سه روایت صحیحه وجود دارد. یک روایت دیگر هم موثق است که چهار تا بشود و دو روایت دیگر طبق کفایت الاصول سه روایت دیگر روایاتی هستند که سندشان نقص فنی دارد. اگر بخواهیم سند رو هم درست کنیم احتمالش هست که با زحمت در حد معتبره بیاریم، اما موثقه و صحیحه نمی شود. علل اصول اون روایات سندشان کامل نیست. الان فهرستوار مطلب رو بگیریم. در بحث اخبار و روایات سه صحیحه با اون دقتی که داشتید دلالت کردند بر اعتبار استصحاب، و اون دلالت هم به دو گونه بود: یک ظهور، دو تحقیقی و تحلیلی. ظهور که ما فقط لاتن قزل ما باشیم و لاتن قزل یقین به شک کافیست، ظهور دارد که نقض نکنید یقین را به شک تمامه. اما تحلیلی و تحقیقی که اشکالاتی مطرح شد و جوابهایی داده شد، پس از آن نتیجه این شد که دلالت این روایات کامل است. شما اگر اشکال بکنید که خب ما در بحث روایات فقط به ظهورات اکتفا میکنیم، به تحقیق و تحلیل که کار نداریم، شرع فقه که فقهیست مطابق با فهم عرف، استفاده از ظهورات نصوص، ظهورات یعنی ظهورات عرفیه، دقت رو که کسی در فقه راه نمیدن. دو تا جواب از این اشکال گفتم یاد شما هم اجمالا باشد. یک اصول است نه فقه. در اصول تحلیل و تحقیق وجود دارد، بحث های بنیادی و استدلالی است. دو فرق است بین دقت و تحلیل در اصول. منظور در اصطلاح علمی، منظور از دقت، دقت عقلی است که می شود جزء سنخ معقول، و منظور از تحلیل بحث و منظور از تحلیل بحث استدلالی است که قرائن و شواهد و مناسبات در بحث رعایت بشود و در نتیجه مطلب استخراج بشود. این کار اصول که مناسبات یعنی مناسبات حکم و موضوع و تعارضات و قرائن که بحث اصولی هست، یه بحث دقیقی است، از عرف ساخته نیست، می شود بحث تحلیلی. بحث تحلیلی در اصول درست است. الان جواب سؤال یکی از افاضل حاضر را بگم که فرمودن به این مضمون که چرا به همون ظهور اکتفا نکنیم، این همه بحث، این همه پیچ و این همه پیچ و خم، چرا از ظهور مستقیم استفاده نکنیم؟ جواب: بحث اصولی است در جهت استحکام بخشی مطلب مفید و مؤثر است. کار از محکم کاری عیب نمی کند به قول عوام. این مطلب تا اینجا برای شما. یک روایت دیگر داریم هم موثق است در جمع این روایات دیگر. روایات بعدی که میاد کلن از لحاظ سند مشکل دارد، فقط یک روایت از ما بخیز موثق است. عنوان کنید موثقه عمار از ابو الحسن الاول علیه السلام. آقای حسینی ابو الحسن اول که کدام یکی از ائمه بود؟ امام مصعب بن جعفر. بله، موثقه عمار در خصال هم آمده است، صفحه 219، و در وسائل اول بحث با ابواب نواقض اول باب. این حدیث متنش کوتاه، حوصله کنید. می‌فرماید که امام علیه السلام یا به این مضمون گویا یا عمار، البته کلمه یا عمار در روایت نیست، زبان حال هستی، یا عمار: اذا شككت فابن على الاكثر، عفوا، اذا شككت فابن على اليقين. دیروز هم این روایت خوندم در رسائل ابواب خلل باب 8 حدیث 2. یا اذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل، قال نعم. این روایت از نظر سند موثق است، رجال ثقاتن. همین قدر که موثقه گفتیم، بحث اصول دیگه کافی است رجال را تک تک در فقه بررسی میکنیم. اینجا کلیاتش رو میگیم. این روایت موثقه است، معروفه موثقه عمار. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 76 و 77 می‌فرماید که به این سه موثق استدلال بلا اشکال است. برای چه؟ برای اینکه در این موثق سؤال یا بحث یا ذکری از شک در رکعات نیست، اطلاقا آمده است اذا شککت، این خود استصحاب است به عنوان یک قاعده کلی. اذا شککت فبنی علی الیقین، معنای استصحاب، شک کردی بناتو بر یقین بگذار، یقین که آینده نیست. می‌فرماید که منظور از یقین هم یقین مستقبل که نیست، یقین موجوده. یقین موجود کدوم یقینی است؟ یقین سابق. هر موقع شک کردید فابن علی یقین، می‌شود یک قاعده بدون مواجهه با اشکال قاعده بنا علی اکثر و دلالتش هم بر مطلوب کامل و حدیث 4 می شود که برای استصحاب قابل استناد هست. و اما روایات دیگر، روایت محمد ابن مسلم و مکاتبه قاشانی که قاشانی هست و اون روایات که سندشون صحیح نیستن، در مجموع میتوانند مؤید باشند. شما اگر در جهت اثبات اعتبار برای قاعده استصحاب خلاصه گیری بکنید، میگید دلیل اصلی صحاح زراره و موثقه عمار و دو روایت محمد ابن مسلم و مکاتبه کاشانی به عنوان مؤید. شرح اون روایت و جنبندی نهایی انشاءالله فردا. برای سلامتی آقا زمان سلامت خدمت کنم.